به تجاوز نظامی به ایران شدند، باید زیاده خواهی و قلدری را متوقف کنند و پاسخگوی اقدامات خود باشند. وزیر خارجه در دیدار با جمعی از ایرانیان هم از درس‌های جنگ 12 روزه گفت.
روز 12 جنگ اونها درخواست کردند که آتش بس بدون قید و شرط، یعنی تسلیم تبدیل شد به آتش بس. پیغام دادن که ما که اسرائیل توقف میکنه، لطفا شما هم توقف بکنید که جنگ تموم بشه. این البته هزینه زیادی هم داشت، ما بیش از 1000 نفر شهید دادیم و خب خرابی‌های خودش رو به زمان داشت، ولی عزت و سرفرازی یک کشور، یک ملت، یک تمدن بالاتر از این افراد هست.
سردی روابط ایران با فرانسه به موضوعاتی مانند نقض تعهدات برجامی این کشور و دیگر کشورهای اروپایی، حمایت این کشور از جنگ علیه ایران و دو جاسوس فرانسوی در ایران باز می‌گردد. مذاکره بین وزیر خارجه فرانسه و ایران به درخواست طرف فرانسوی پشت درهای بسته انجام شد. پرسشی که الان مطرح اینه که آیا طرف فرانسوی به تعهدات خودش پایبند خواهد بود و حقوقی که طبق قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده به رسمیت خواهد شناخت؟ مهدی ابراهیمی، خبرگزار صدا و سیما، پاریس.
47 روز نقض مکرر آتش بس در غزه. مرکز حقوق بشر غزه اعلام کرد از زمان آغاز آتش بس در این باری که دست کم 350 فلسطینی در حملات اشغالگران به شهادت رسیدند. 130 تن از شهدا کودک و 54 تن زن هستند. بر اساس اعلام این نهاد در این مدت بیش از 535 مورد نقض آتش بس اشغالگران ثبت شده که به طور متوسط بیش از 11 مورد نقض در روز است. اشغالگران صهیونیست همچنین برخلاف ادعای خود مبنی بر اجازه دادن به 600 کامیون روزانه فقط به 211 کامیون اجازه ورود به غزه دادند و همچنان مردم این باریکه را از دسترسی به آب و غذا محروم می کنند. رژیم صهیونیستی امروز هم با حمله به شهر غزه در شمال و مناطقی در رفح در جنوب غزه آتش بس را بار دیگر نقض کرد.
رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض آتش بس به مناطقی از لبنان حمله کرد. جنگنده های این رژیم چندین منطقه در جنوب لبنان شامل کوههای روستاهای المحمودیه، الجرمق، العیشیه، ارتفاعات منطقه الدفاه، جبال الریحان و نبع التاسه را هدف قرار دادند. هنوز آماری از تعداد احتمالی شهدا و مجروحان منتشر نشده است. رژیم صهیونیستی تا کنون 10,000 بار توافق آتش بس با لبنان را نقض کرده است.
در نتیجه حمله مسلحانه به نظامیان آمریکایی در نزدیکی کاخ سفید، دو نیروی گارد ملی این کشور هدف گلوله قرار گرفتند. پاتریک موریسی، فرماندار ویرجینیای غربی، از مرگ این دو نظامی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا این حمله را اقدامی تروریستی توصیف کرده است.
ناتوانی در حفاظت از نظامیان آمریکایی در پایتخت آمریکا. حمله مسلحانه به نظامیان آمریکایی در کنار کاخ سفید و در چند ده متری دفتر ترامپ در شرایطی رخ داد که از 2.5 ماه قبل واشنگتن در تسخیر کامل حدود 2200 نیروی گارد ملی قرار دارد. گزارش تام کاستلو، خبرنگار تلویزیون NBC آمریکا را در این باره میشنوید.
درست در همین پارک روبروی من دو نیروی گارد ملی از فاصله نزدیک و از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفتند. عامل تیراندازی یک تبعه 29 ساله افغانستانی معرفی شده که قبل از طالبان با نیروهای آمریکایی همکاری میکرده و در سال 2021 وارد آمریکا شده است.
شوک ناشی از ناکارآمدی هزاران نیروی گارد ملی مسلح در تأمین امنیت پایتخت آمریکا، حتی در مجاورت کاخ سفید، باعث شد که رئیس FBI، وزیر جنگ و شخص رئیس جمهور آمریکا وارد صحنه شوند و اظهار نظر کنند. صحبت‌های کش پاتل، رئیس FBI:
این یک مسئله امنیت ملی است و به غرور و حیثیت ما مربوط است. تلاش می‌کنیم که بی‌اعتمادی افکار عمومی را نسبت به توانمان برای ایجاد امنیت تغییر دهیم.
ترامپ این حادثه را اقدام تروریستی توصیف کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا:
این حمله هولناک تنها چند قدم تا کاخ سفید فاصله داشت و اقدامی تروریستی بود و بزرگترین تهدید امنیت ملی کشور ما را برجسته می‌کند. باید وضع تک تک بیگانگانی را که در زمان بایدن از افغانستان وارد آمریکا شدند بررسی و همه اقدامات لازم را برای اخراج آنها انجام دهیم.
وزیر جنگ آمریکا هم اعلام کرد 500 نیروی گارد ملی جدید به واشنگتن اعزام خواهد شد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
آمادگی شرایط جنگی در اروپا به فرانسه رسید. مکرون از طرح بسیج سربازی در این کشور رونمایی کرد. رئیس جمهور فرانسه گفته طرح خدمت سربازی ملی به دنبال تقویت نیروهای مسلح در راستای نگرانی‌های فزاینده ناشی از تهدید روسیه است. ارتش فرانسه در حال حاضر حدود 200,000 نیروی ارتش و بیش از 40,000 نیروی ذخیره دارد که آن را به دومین ارتش بزرگ اتحادیه اروپا پس از لهستان تبدیل می‌کند. فرانسه می‌خواهد تعداد نیروهای ذخیره را تا سال 2030 به 100,000 نفر افزایش دهد. بر اساس اعلام مکرون، همچنین بودجه نظامی فرانسه در سال آینده میلادی از 32 میلیارد یورو به 64 میلیارد یورو افزایش خواهد یافت.
چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر با نمایش نسخه مرمت شده فیلم زیر درختان زیتون ساخته عباس کیارستمی میزبان اولین مخاطبان این دور از جشنواره بود. جشنواره جهانی فیلم فجر تا 12 آذر ادامه خواهد داشت.
آغاز مهمترین رویداد سینمایی کشور در شیراز،
جشنواره جهانی فیلم فجر،
جشنواره‌ای که در 4 بخش رقابت بین الملل جلوه‌گاه شرق، چشم انداز و زیتون شکسته برگزار میشه. روح الله حسینی دبیر جشنواره:
بیش از 50 فیلم در طی روزهای جشنواره نمایش خواهیم داد. داورها کار داوری رو به شکل حضوری و در همینجا شروع میکنن.
آخرین ساخته های سینمای جهان در جشنواره بین المللی فیلم فجر در حضور 200 سینماگر خارجی در مدت 1 هفته نمایش داده میشه. مری ماتینگا بازیگر قرقیزستانی:
خوشحالم که فیلم ما در جشنواره فجر داوری میشه. فیلم ما در این جشنواره درباره بردهداری مدرن هست.
آرین فیلمساز بنگلادشی:
جشنواره فجر یه فضای خیلی خاصی داره و همینطور محیط که توش قرار داریم و فکر کنم که خیلی فوق‌العاده است برام.
الکساندر تروفیمو فیلمساز روس:
یکی از آرزوهام بود که به ایران و به ویژه شیراز بیام، جایی که نویسندگان و فیلمسازان خوبی دارن.
شیراز کهن دیار شعر و هنر، از این پس میزبان دائمی جشنواره بین المللی فیلم فجر. حسین علی امیری استاندار فارس:
برگزاری این جشنواره بین المللی شروعی است برای برگزاری امورات دیگر در موضوعات دیگری در سطوح بین‌المللی در شهر شیراز.
فیلم های جشنواره روزانه در 3 نوبت در 5 سالن هنرشهر آفتاب شهر شیراز به نمایش گذاشته میشه، شهری که مردمش بیش از هر جای ایران به سینما میرن. محمود کلاری داور جشنواره:
شیراز یه شهر استثنایی نه در ایران که در جهان. ذات فرهنگی و ماهیت در حقیقت این شهر که روی ادب و هنر در حقیقت خودش رو به دنیا معرفی کرده.
نسخه مرمت شده ی فیلم زیر درخت زیتون اثر ماندگار مرحوم عباس کیارستمی با مضمون شعر و هنر آغازگر این رویداد بین المللی بود. در 43 جشنواره بین المللی فیلم فجر در کنار اکران فیلم ها کارگاه های آموزش فیلمسازی هم برگزار میشه. مریم کاتب، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
پس از پایان مهار آتش جنگل‌های شرق گلستان، بالگرد هلال احمر گلستان به آشیانش در گرگان بازگشت.
پس از 3 روز واقعه آتش سوزی نقطه‌ای در جنگل‌های گلستان، امروز عملیات اطفای آتش پایان یافت. علی اصغر نیکویی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان:
الحمدلله با کمک بالگرد دروازی که از هلال احمر استان هماهنگ شده بود اومدن، آخرین نقطه ما شهرستان کلاله بود که کاملا اطفا شد و برای پایش هنوز بچهای ما در منطقه حضور دارن. با حدود 20 نقطه حریق داشتیم در سطح استان در 7 تا از شهرستان‌های استان. اینی که واکنش سریع داشتیم، بچهای ما پای کار بودن.
بالگرد هلال احمر نیز با 22 سورتی پرواز در خاموش کردن آتش به یاری مردم، نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست آمد. مرتضی سلیمی مدیر عامل جمعیت هلال احمر گلستان:
22 سورتی پرواز یا 7 تیم عملیاتی که این روز فعالیت کردن، امیدواریم ان شاء الله با تلاشی که عوامل امدادی ما به خرج دادن و الحمدلله کنترل شده این حریق ها، مجددا شاهد این حریق ها نباشیم. 17 دستگاه خودرو امداد و مجموعاً 127 نفر نیروی عملیاتی در این عملیات ها شرکت داشتن، با تمهیدات که توسط اداره کل منابع طبیعی و هماهنگی خوبی که استاندار محترم و اداره کل مدیریت بحران انجام شد، الحمدلله کار بدون مشکل به پایان رسید.
هرچند شعله های آتش خاموش شده است، اما نیروهای منابع طبیعی و مردم برای پایش در مناطق جنگلی به حالت آماده باش هستند. علی اصغر طهماسبی، استاندار گلستان:
چای ما حضور دارند، هم منابع طبیعی، هم محیط زیست، هم ستاد بحران و فرمانداری ها و بخشداری ها پای کار هستند. اکیپ های مختلفی در منطقه حضور دارند که احیانا اگر کنده هایی از قبل آتش گرفته بود و مونده و الان آتش ممکنه با باد و طوفانی که زده میشه مجدد اتفاقی بیفته، اون بازمانده ها را ان شاء الله بتونن خاموش بکنن.
رضا قاسمی نسب، خبرگزاری صدا و سیما، گلستان.
اکنون خبرهای ورزشی را بشنوید. پیکارهای وزنه برداری بین المللی جام فجر از امروز در سالن وزنه برداری ایرانیان مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد و در دسته 65 کیلوگرم حافظ قشقایی در مجموع با 282 کیلوگرم 3 مدال طلا گرفت. در دسته 79 کیلوگرم هم مصطفی جوادی با مجموع 331 کیلوگرم 3 مدال نقره دریافت کرد. مسابقات جهانی کاراته از امروز با حضور نمایندگان 88 کشور در قاهره آغاز شد و در نخستین روز این رقابت‌ها در کاتا و کمیته فاطمه صادقی، علی مسکینی، سارا بهمنیار و فاطمه سعادتی به مرحله 1/8 نهایی صعود کردند. هفته دوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد آغاز شد و از گروه دوم خیبر خرم‌آباد با نتیجه 6-4 مقابل میزبانش ستارگان پاس ساری به پیروزی رسید. تیم‌های بانک شهر و استقلال جویبار فردا حساس‌ترین دیدار گروه یک را در تن کابون برگزار خواهند کرد. تیم ملی بسکتبال ایران با برتری مقابل عراق گام نخست را محکم برداشت. در آغاز پنجره اول مسابقات انتخابی جام جهانی 2027 تیم بسکتبال کشورمان در بیروت مقابل تیم عراق 94-68 به برتری رسید. دیدار دوم دو تیم هم 9 آذر برگزار خواهد شد. در 27مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی بانوان جهان هم اکنون بازی تیم ایران با سوئیس در جریان. مجارستان و سنگال دیگر حریفان ایران در گروه دوم هستند. هفته 11ام لیگ برتر فوتبال فردا برگزار می شود و بر اساس برنامه پیکان با ملوان، زباهن با خیبر، استقلال خوزستان با گلگوهر و شمس‌آذر با پرسپولیس برابر هم قرار می گیرند. هفته 13ام مسابقات فوتبال لیگ دسته 1 ایران امروز آغاز شد و طی آن آریوی اسلام شهر 1-0 از سایپا شکست خورد و پالایش نفت بندرعباس 2-1 نود ارومیه را شکست داد. سایر بازی ها فردا برگزار می شود. در رقابت های تنیس روی میز نوجوانان و جوانان جهان در رومانی در رده سنی زیر 15 سال فراز شکیبا و وانیا یاوری با برتری مقابل حریفانی از برزیل و استرالیا به 1/8 نهایی صعود کردند. مسابقات فوتبال دختران زیر 18 سال کافا امروز ادامه یافت و تیم نوجوانان ایران در سومین بازی خود 1-0 مقابل ترکمنستان به پیروزی رسید. مراسم قرعه کشی جام جهانی اسکواش برگزار شد و تیم ملی ایران در گروه دی با مصر و ژاپن همگروه شد. این مسابقات از 18 تا 23 آذر با حضور 12 تیم در شهر چنای هند برگزار می شود. و در هفته پنجم لیگ اروپا بازی روم با میتیلند، آستون ویلا با یانگ بویز، لیل با دینامو زاگرب، فاینورد با سلتیک، پورتو با نیس در حال برگزاری است. در ادامه بولونیا با سالزبورگ، گلاسکو رنجرز با براگا، رئال بتیس با اوترخت، ناتینگهام فارست با مالمو و ستاره سرخ بلگراد با استوا بخارست به مسافه هم خواهند رفت.
با وجود بهبود نسبی کیفیت هوا در شهرهای اصفهان، قزوین، تبریز و ارومیه به نسبت شبانه روز گذشته، هوای کلان شهرهای تهران، کرج، مشهد و اهواز همچنان در وضع قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد. سازمان هواشناسی 24 ساعت آینده برای برخی مناطق ساحلی دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده باران پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان، سایر مناطق کشور در این مدت جوی آرام و پایدار خواهند داشت که به افزایش آلاینده‌های جوی در شهرهای پرجمعیت و صنعتی منجر می‌شود.
فردا جمعه 7 آذر 1404 هجری شمسی، 7 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 28 نوامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:24 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:53 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
طراحی بی‌نظیر، نور خیره کننده، شارژ دهی فوق‌العاده. با نامی نور نگران قطع برق نباشید. نامی نور تولید کننده انواع چراغ‌های اضطراری هوشمند، محیط زیستی سالم و پر نور با محصولات نامی نور.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز شب روز شب شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
زبان
فارسی، زبانی که عامل تو خونواده
که نشستین همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه. بعد می‌بینی خب مثلا 4-5
نفر
من بارها درک
کردم
تو چنبره رنگ و لعاب مفاهیم و ارزش‌های غربی تسخیر بشن و بعد داخل کشور شبکه سازی می‌کنن از امکاناتی مثل شبکه‌های اجتماعی.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. هموطنان عزیز و شنوندگان فهیم رادیو ایران، سلام بر شما، شبتون بخیر. به همراه همکارانم از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز با برنامه رویای اندلس در خدمت شما هستیم. حجاب در جمهوری اسلامی ایران تنها یک حکم فردی یا توصیه اخلاقی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی، استقلال فکری و مقاومت نرم جامعه در برابر تهاجم تمدنی غرب است. در واقع مسئله حجاب را باید در پیوند با جنگ نرم و نبرد ادراکی دشمنان ملت ایران تحلیل کرد. در برنامه این هفته رویای اندلس با کمک کارشناسان به بررسی مهمترین راه‌های مقابله با ترویج بدحجابی و بی‌حجابی در جامعه می‌پردازیم.
در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکن. من میدونم خیلی از اینها کسانی هستن که اهل دینن، اهل تضرعن، اهل ماه رمضانن، اهل گریه و دعان، توجه ندارن که کی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجابه. جاسوسای دشمن، دستگاه های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه است. اگه بدونن حتما نمیکنن. به هر حال این مسئله قطعا حل خواهد شد. امام در اولین هفته های انقلاب مسئله حجاب رو الزاماً و قاطعاً بیان کردن. جزء اوائل کارهای اوائل امام راحل رضوان الله علیه این بود. حالا هم حل خواهد شد انشاءالله. منتها خب همه توجه داشته باشن. دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده. ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشیم. بدون برنامه و اینا کارهای بیقاعده نباید انجام بگیره. با برنامه مسئولین برنامه داشته باشن و دارن.
موضوع حجاب در ایران تنها یک قانون اجتماعی نیست، بلکه بخش مهمی از هویت فرهنگی و دینی جامعه ماست. اما اگر این پدیده را صرفاً از زاویه انضباطی و برخورد قانونی ببینیم، عملاً میدان را به جریان‌های رسانه‌ای واگذار کرده‌ایم که می‌کوشند حجاب را محدودیت معرفی کنند. باز تعریف درست حجاب به عنوان انتخاب آگاهانه و آمیخته با کرامت انسانی می‌تواند معادله جنگ نرم را تغییر دهد. در رابطه با همین موضوع ارتباط تلفنی ما برقرار شده با خانم دکتر مریم محمودزاده، کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی. خانم دکتر محمودزاده سلام بر شما، وقتتون بخیر، به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم و همکاران شما. خدمتتون
متشکرم. خانم دکتر محمودزاده، در شرایط کنونی چرا باز تعریف حجاب به عنوان مسئله فرهنگی و تمدنی میتونه اثرگذارتر از نگاه صرفا انتظامی باشه؟
حجاب حتما وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که همراه هست با واژه‌هایی مثل عفت، عفاف، حیا، متانت و به طور خلاصه یک رفتار پسندیده، بهنجار و ارزشمند، چه از نظر فردی یعنی در حوزه فردی، چه در حوزه خانوادگی و چه در حوزه اجتماعی و جامعه ما. وقتی این واژه‌ها رو نگاه می‌کنیم و با تعریف حجاب در واقع در کنار هم قرار می‌گیریم که واقعا هم همین هست، اون در واقع تعریف تمدن ساز ازش در میاد که بانوان افرادی هستن که می‌توانند در تمدن سازی نقش بسیار مهم و ضروری داشته باشن. بیشتر این هست که فکر افراد و ذهن افراد باید همراه بشه. ابتدا مثل خیلی از مسائل عقیدتی جهان بینی که وقتی فرد به این مرحله میرسه در واقع خودش فکر رفتار عاقلانه و به هنجار رو انتخاب میکنه و شخصا با تمایل و رضایت خودش این کار انجام میده. همه این واژه‌ها رو که ما کنار هم قرار بدیم ببینیم بحث حجابی، بحث فرهنگی، بحث در واقع تمدن ساز هست. نه صرفا مثلا بگیم انحصارا مثلا یه بحث انتظامی، نه هرگز چنین نبوده و نخواهد هم بود و نیست. لذا بانوانی که متینن، بزرگوارن، صدیقن یعنی صادقن، امانت دارن، کاملا دارای رفتارهای به هنجار و ارزشمند فردی، اجتماعی و خانوادگی هستن، اینها همراه هست همه با هم در تعریف تمدنی حجاب.
درود بر شما. اما رسانه ها و نظام آموزشی چه نقشی در تغییر ادراک جامعه از حجاب تحمیلی به حجاب انتخابی میتونن ایفا کنن؟
رسانه ها و نهادهای آموزشی خب میتونن با سلسله کارهایی که انجام میدن تو این زمینه مؤثر باشن. ببین با تبلیغات قاعدتاً تبلیغاتی درست باشه، تبلیغاتی که صادقانه باشه، صرفا برای پیشبرد اهداف درست در جامعه باشه. با یک تبلیغات اینچنینی یا تولید محتواهای ارزشی و پسندیده و به هنجار مشفقانه، تولید محتواهایی که در واقع برانگیزاننده باشه، یعنی شخص خودش به نوعی وقتی این محتوا که تولید شد ایشون دریافت میکنه، این مخاطب، خودش یه جوری تشویق بشه، انگیزش پیدا کنه که بره دنبال مطالعه، بره دنبال اینکه چالش های ذهنیش برطرف بشه. خب اینها واقعا باید پاسخ داده بشه. ببینید تمام اینها داره الگوهای ذهنی برای بچه های ما تولید میکنه. وقتی دائما دارن اینها رو میبینن که رفتارهای بازیست افسانه واقعا نیست، خب این تا تولید محتوا میکنه تو ذهن کودک ما و جوان ما و بعد میبینی قاعدتا همونطوری رفتار میکنه. بذار نهادهای آموزشی، چه خانواده، چه مدرسه، چه در واقع نهادهای آموزشی که در جامعه هستن تولید محتواهای صحیح یا مثلا نهادهایی باشن که این تولید محتوا رو در واقع انجام بدن در قالب یک کلیپ‌ها، یک مثلا انیمیشن، کارتون، فیلم، تبلیغاتی که در واقع تبلیغات درستی باشه.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
امیدوارم که موفق و معید باشین. چیز خدا نگهدار.
اشرافیه،
رویای اندلس. در جنگ نرم فرهنگی یکی از ابزارهای مؤثر دشمن ارائه الگوهای زنانه ساختگی است. زنانی که آزادی را در بیقیدی می جویند و هویت خود را در نمایش ظاهری می بینند. در برابر این تصویر تحریف شده، نهادهای فرهنگی ما کمتر توانستند الگوی زن مسلمان ایرانی را با همه شکوه و پویاییش به تصویر بکشند. الگوسازی به معنای نشان دادن واقعیت زن محجبه در متن زندگی است. زنی که دانشمند، کارآفرین، هنرمند یا مادر است و حجاب برای او مانع رشد نیست، بلکه نماد هویت و ایمان است. اگر دختران نوجوان ما این چهره های واقعی را ببینند و بشناسند، خود به انتخاب آگاهانه می رسند و در برابر بمباران تصویری رسانه های بیگانه واکسینه می شوند. در تحلیل اجتماعی پدیده بی‌حجابی باید میان طراحان آگاه و سازمان یافته پروژه تضعیف حجاب و کسانی که در اثر القاعات رسانه‌ای یا ضعف فرهنگی به این سمت کشیده شدند تفاوت قائل شد. در واقع بسیاری از بی‌حجابان دشمن نیستند بلکه قربانی جنگ ادراکی دشمنند. درک این تفکیک میتواند مسیر مواجهه فرهنگی را عقلانی‌تر و انسانی‌تر کند. در رابطه با این موضوع ارتباط ما برقرار شده به خانم دکتر لیلا وطنخواه، کارشناس مسائل فرهنگی. سلام خدمت شما خانم دکتر وطنخواه و ممنون که در برنامه امشب حاضر هستین.
سلام عرض میکنم، از ادب و احترام دارم مهد شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شما در خدمتون هست.
خیلی متشکرم. خانم دکتر وطنخواه، چطور میشه در سیاست گذاری فرهنگی میان طراحان برانداز و غافلان فرهنگی مرز روشن و عادلانه ای ترسیم کرد؟
ببینید، ما دو نوع رویکرد رو میتونیم پیش رو بگیریم. با تجربه‌ای که توی این مسیر داریم، یه برنامه استراتژیک کوتاه مدت میتونیم داشته باشیم، یه میان مدت و بلند مدت. با تجربه اینکه در واقع حجاب و پوشش مناسبی که از حیای زن برمیان، نوع روی کرده در واقع استراتژی ما که میتونیم کوتاه مدت داشته باشیم، روی کرده کوتاه مدت ما هم بود قانونی باید داشته باشه، هم بود اقناعی باید داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی که رسانه و فضای جامعه روی کرده که مسئولی ما یا غافلن یا خودشون رو به غفلت زدن، باید یه سمت و سویی بره که آسیب‌های بی‌عفتی در زنان و به تبع اون در واقع در مردان و فسادی که جامعه رو خواهد گرفت و خودش رو تو آماره ازدواج و طلاق در آینده نشون خواهد داد. بیش از این که الان یه نهاد مقدس ازدواج خانواده داشتیم که با جنگ نرم دشمن اون رو هم از ما خواهند گرفت و ما نهاد خانواده، امنیت درون خانواده رو نخواهیم داشت و همین مفهومیم که الان شاید بی تفاوت ازش میگذرن، در 4-5 سال آینده برای فرزندان و نوه‌ها و نسل خودشون جوری نگران بشن و توی سر خودشون بذارن که دیگه دیر شده. پس یکی روی کرده اقناعیه که از رسانه، مدارس و دستگاه‌ها وسط ما از رایتشون باید حرکت بکنیم که اقناع صورت بگیر، تبعین بشه. اگر اینجوری بره جلو، ما آثارش رو میبینیم. ما سعی کلاسون رو کرده اقناعی داریم برای دانشون، آثارش رو میبینیم که تفکرش چقدر تغییر میکنه، رفتارش از اون منبعیت میشه و تغییر میکنه.
خیلی متشکرم. اما آیا میشه با بکارگیری روش‌های اقناعی و گفتگو محور بخش قابل توجهی از افراد کم توجه به حجاب رو دوباره به ارزش‌های دینی بازگرداند؟
در کنانی که الان روی کرده کوتاه مدت قدرت رو با اغنا با هم داریم، ما یه روی کرده میان مدت بلند مدت داشته باشیم. از این حیث که بگیر روی کرده اغناییه از کجا باید شروع بشه؟ از همون مهد کودکه شروع میشه. از روانشناسی من به عنوان مشابه به روانشناس دارم پایه شخصیتی تا 6 سالگی شکل میده. این استعداد حیاه اول درون خانواده شکل میگیره. وقتی ما جامعه رو از نظر رسانه به جایی دیگه اقناع کردیم تو دوره پیشین و الان که برای نسل آیندهمون هست، مادرم این روی کرده اقناعی و تبیینی متوجه میشه، خودش حیا میپذیره. دلیل این حیا و حجاب خودش میفهمه تو تربیت فرزندش و معلم تربیت دانش